داستان چهاردهم، شک RPG. راننده اتوبوس برای چندمین بار دستش را روی بوق فشار داد. صدای گوش خراش بوق همه گنجشک‌ها و کلاغ‌ها و قمری‌های روی درختان کارخانه را فراری داد. اما هنوز خبری از بابک نبود. راننده در حالی که سبیلش را می‌جوید رو به امیر کرد.
هم میخوام ببینم این نوستو کی از رو میره. هفت آقای مهندس گفته مراد کنم، وگر رد تا به حال رفته بودم.
امیر خجالت زده سرش را پایین انداخت.
حق با شماست، اجازه بدید خودم میرم دنبالش.
هم به احترام حرف آقای مهندس، فقط تا 5 دقیقه دیگه صبر کنم. اگه نیومدید میرم که میرم.
امیر از اتوبوس پیاده شد و با قدم‌هایی سریع به سمت ساختمان کارخانه رفت. در گوشه ای از حیاط آقای شهیدی سرایدار کارخانه مشغول شستن جارویش بود.
حاجی جان شما جورابچیو ندیدین؟
دیدمش پسرم، توی نمازخونه بود بابا.
نمازخانه؟ قدمهایش را کج کرد و به سمت نمازخانه رفت. بله، بابک آنجا بود و مشغول نماز. دور و اطرافش هم پر بود از تسبیح و ورق و کاغذ. بابک همانطور که اعمال نماز را انجام می‌داد، چیزهایی را هم توی ورق‌ها یادداشت می‌کرد. امیر جلوتر رفت. اول فکر کرد که اشتباه دیده و رفیقش نماز نمی‌خواند.
بابک، اتوبوس داره میره، چرا نمیای؟
بابک الله اکبر بلندی گفت و نشان داد که مشغول خواندن نماز است.
یعنی چی؟
بابک با ناراحتی نشست و نماز را سلام داد.
چیه آقا جان، چی کارم داری؟ چرا تمرکز منو به هم میزنی؟
بیا و خوبی کن، مثل اینکه دلت میخواد از سرویس جا بمونی.
بله آقا جان، دلم میخواد جا بمونم، شما تشریف ببرید.
امیر با دلخوری بابک را رها کرد و به سمت اتوبوس برگشت. راننده با دیدن او پرسید
چی شد؟ از رد آقای جورابچی پیدا کردی؟
بله، مثل اینکه میخواد بمونه، فعلا کار داره.
راننده در حالی که با ناراحتی فرمان را میپیچاند قرولند کرد.
بابا مسخره کردم ما را.
امیر رفت و سر جایش نشست و به فکر فرو رفت. چرا بابک میخواست در نمازخانه بماند؟ چرا آن همه ورق و تسبیح دورش بود؟ آیا کار درستی کرده بود که رفیقش را تنها گذاشته بود؟ درست بود که بابک به او پرخاش کرده بود، اما با خودش فکر کرد که میتوانستم کوتاه بیایم و با مهربانی از او بپرسم که چه مشکلی دارد و چرا هنوز توی نمازخانه مانده است. تصمیمش را گرفت، بلند شد و به راننده گفت که نگه دارد. بعد هم از اتوبوس پیاده شد و با اولین ماشین گذری به کارخانه برگشت. هنوز 1 ساعتی تا غروب آفتاب مانده بود و بابک نیز همچنان در نمازخانه بود. امیر به او نزدیک شد و در گوشه این نشست. بابک هنوز داشت نماز می‌خواند و همزمان چیزهایی روی ورق‌ها می‌نوشت و گاهی هم تسبیح‌ها را جابجا می‌کرد. رکعت سوم که تمام شد، نشست و سلام داد. بعد با عصبانیت چنگ زد و برگه‌ها را به این طرف و آن طرف پرتاب نمود و شروع کرد به کوبیدن توی سر خودش، محکم و مداوم. امیر جلو دوید و دست او را گرفت تا به خودش آسیب نرساند.
خسته شدم، دیگه خسته شدم، دیگه نمیتونم، خدایا با کش راحتم کن.
آروم باش بابک جان، آروم باش برادر، من اینجا، من برگشتم به تو کمک کنم. چی شد آخ عزیز من؟
بابک که تازه متوجه حضور امیر شده بود یک بار ساکت شد.
تو برگشتی؟
بله، دلم نیمد تنهایی برم.
بابک یک بار مثل بچه ها زد زیر گریه و خودش را انداخت توی بغل امیر.
امیر جون بیچاره شدم، دیگه نمیتونم تحمل کنم، آخه چرا عمل به احکام نماز اینقدر سخته؟
سخت؟ چی داری میگی؟ خودتو کنترل کن بابک جان.
مدتی گذشت و بابک آرامتر شد. امیر رفت و برای او لیوان آبی آورد. بابک آب را به یک نفس نوشید و حالش بهتر شد.
خب بابک جان، غلط نکنم شما دوباره قسمتی از احکام نماز درست متوجه نشدی و خودتو به زحمت انداختی. اصلا هر وقتی دیدی که عمل به احکام داره سخت و طاقت فرسا میشه، بدون که ممکنه اشکالی در بین باشه و چیزی رو درست نفهمیده باشی. خداوند در مورد احکام دین به بنده‌هاش سخت نگرفته. باید تحقیق کنی و بفهمی که موضوع از چه قراره و حکم درست اون عمل چیه.
نه دیگه، این دفعه اشتباه نکردم امیرجون. از سر که اومدم توی نمازخونه تا الان گیر کردم.
آخه چرا؟ مگه خوندن دوتا نماز چقدر وقت میبره؟
در حالت معمولی وقتی نمیبره، اما وقتی شک مثل خوره میفته به جونه چی؟
حالا فهمیدم. یعنی تو از ظهر تا حالا مرتب توی نمازات شک کردی و دوباره و چند باره خوندی؟
بله دیگه، پس چی؟ عمل به دین خداست، چه میشه کرد؟
اون وقت بفرمایید ببینم این همه تسبیح و کاغذ و ورق و یادداشت برای چیه؟
اولش که دیدم دارم شک میکنم، شروع کردم با انگشتم حساب رکعت‌ها و سجده‌ها و رکوع‌ها رو نگه داشتم. بعد شک کردم که حساب انگشتی درست انجام شده یا نه. این بود که یه سیستم طراحی کردم تا بتونم با استفاده از تسبیح‌ها حساب انگشتی رو دقیق‌تر نگه دارم. بعد دیدم توی سیستم نگهداری حساب با انگشت‌ها و بر اساس دونه‌های تسبیح‌ام شک کردم. این بود که یه سیستم جدید پایه‌ریزی کردم که بر اساس اون روی ورق حساب دونه های تسبیح رو نگه می‌داشتم و دونه های تسبیح هم حساب انگشتا رو نگه می‌داشتم. انگشتام
بس بابک جان بس. آخه برادر من، اگه همه می‌خواستن مثل شما عمل کنن که باید برای نگه داشتن حساب رکعت‌های نمازشون حسابدار استخدام می‌کردن.
آفرین، آخرین راهی که به ذهنم رسید همین بود. یه نفر باید بشینه کنارم و حساب کتاب نمازمو نگه داره.
بابک جان، گاهی شک کردن توی نماز طبیعیه، اما وقتی از حد گذشت کار شیطونه و به وسواس تبدیل میشه. الان نزدیک غروب داره دیر میشه، بلند شو شیطونو لعنت کن و نمازاتو بخون تا بعد در مورد شکیات نماز صحبت کنی.
نمیتونم بخونم، هی شک میکنم.
تو نباید به شکت اهمیت بدی.
یعنی چی؟ بزنم به در بیدینی؟
کسی که مرتب توی نماز شک میکنه بهش میگن کثیر الشک. این شخص اصلا نباید به شکش اهمیت بده.
باید چند دفعه شک کنه تا بهش بگن کثیف الشک؟
کثیف نه عزیز من، کثیر، کثیر. کثیر الشک به کسی میگن که حداقل توی سه نماز پشت سر هم یه بار شک کنه.
ای بابا، من توی سه تا نماز پشت سر هم 237 بار شک کردم.
با این حساب تو قطعا کثیر الشک هستی و اصلا نباید به شکت اعتنا کنی.
به همین راحتی؟
به همین آسونی و به همین راحتی. گفتم که احکام خدا هیچ وقت سخت نیست و در حد توان و وسع بنده هاشه. حالا پاشو تا دیر نشده نمازاتو بخون و اصلا به شکی که میکنی اهمیت نده.
بابک با خوشحالی بلند شد و هر دو نمازش را خواند. بعد هم نفس راحتی کشید.
آخش، از دست شک راحت شدم. خدا خیرت بده امیر جون. اگه بر نمیگشتی من تو دو روز دیگم تو نماز خونه بودم.
بسیار خوب، حالا پاشو بریم سمت خونه. توی راه در مورد احکام شکیات بیشتر حرف میزنی.
بزن بریم امیر جون.
وقتی ماشین گیرشان آمد، هوا تقریباً تاریک شده بود. راننده پیرمردی از کار افتاده بود و خیلی آهسته رانندگی میکرد.
بنده خدا خیلی پیره، یواش رانندگی میکنه.
ما که عجله نداریم، اتفاقاً فرصت خوبی که در مورد احکام شکیات صحبت کنیم.
آره راست میگی، شروع کن امیر جون.
شک در نماز کلاً به سه دسته تقسیم میشه. یه دسته اصطلاحاً شکای صحیح هستن، یعنی شکایی که نمازو باطل نمی کنه، اما باید به حکمی که در مورد اونا وارد شده عمل کرد. دسته دوم شکایی هستن که نمازو باطل می کنن و دسته سوم شکایی هستن که نباید به اونا اهمیت داد.
شک مسلسلی چی؟
شک مسلسلی؟
آره دیگه، شکایی که مثل مسلسل پشت سر هم میاد، اونا رو باید چیکار کرد؟
ما شک مسلسلی و شک RPG و نمیدونم شک توپ و تانک نداریم. شک ها کلن سه دسته هستن که همه رو برات گفتم.
خب بقیه شو بفرما استاد.
بقیه چی؟ پس خودت کی میخوای دست به کار بشی و تحقیق کنی؟
ای آقا، رفیقم رفیقای قدیم.
تنبلی و با رفاقت قاطی نکن.
خیلی خب، پس اقلا بگو این نماز اعتیاد چیه؟
نماز اعتیاد؟ باز از خودت اسم اختراع کردی؟
پس اون چیه که وقتی توی بعضی از رکعت‌های نمازت شک میکنی باید بخونیش؟
نماز احتیاط عزیز من، نماز احتیاط.
آها آها، منظورم همین بود. حالا توضیح بده ببینم چطوری باید نماز احتیاطو بخونم. البته خودم حدس میزنم روشش چی باشه.
خب بفرما ببینم حدست چیه.
ببین نماز احتیاط به این شکله. اول با احتیاط میگی الله اکبر، خیلی با احتیاط ها. بعد به جای حمد و سوره یه بار به خداوند عرض میکنی که غلط کردم که نمازو اشتباه خوندم. بعدش هم با احتیاط سلام میدی.
تموم. نه خیر، لطفا انقدر به هم نباف بچا. در مورد روش خوندن این نماز باید به جزوه مراجعه کنی. من لقمه حاضر آماده بهت نمیدم، اینطوری بیشتر و بهتر یاد میگیری. اما در مورد نماز احتیاط چند نکته رو باید دقت کنی. اول اینکه نیت این نماز رو نباید به زبان بیاری و همین که بدونی برای چی داری نماز احتیاط میخونی کافی. دوم اینکه نباید بعد از حمد سوره رو بخونی، خوندن حمد کفایت میکنه. سوم اینکه حمد رو باید آهسته بخونی، حتی بسم الله الرحمن الرحیم هم که در حالت عادی مستحب به مردها با صدای آشکار بگن، در نماز احتیاط باید آهسته گفته بشه.
ای بابا، اگه اینا رو میدونستم از ظهر تا غروب تو نمازخونه گیر نمیکردم.
حالا وقتشه که بری و در مورد همه این مطالب تحقیقات درست حسابی انجام بدی و بنویسی و بیاری تا بررسی کنی. این دفعه جایزه هم داره.
راست میگی امیر جون، جایزه؟ جایزه چیه؟
صبحانه یه روز جمعه به صرف کله پاچه مهمان من.
وای 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 وای، کله پاچه کله پاچه، داغونم کردی امیر، حسابی عوض کردم.
البته برای حفظ احتیاط من و تو کلن یه دست، قبول؟
یه دست؟ شوخی میکنی؟ به کجامون میرسه؟
پس بیخیالشو، نمیخوام دوباره فاجعه درست شه.
باشه بابا قبول، عوضش دیگه آب کله رو میگیریم، تیریدشو زیاد میکنیم بلکه سیر شیم.
فردای آن روز بابک نشست و تحقیقات کاملی در مورد شکیات نماز انجام داد. بابک به دقت مواظب بود تا یکی از کارگران کارخانه به نام بخشانی خطایی مرتکب نشود.
آها خوبه، بیشتر خم شد. آها همینه. حالا باید صد بار بگی العف، یعنی خدایا منو ببخش. تا العفا رو میگی من برم یه آبی بخورم و برگردم، خیلی تشنمه. تو ادامه بده، العفا رو آهسته بگو، نباید کسی صدا تو بشنوه ها.
امیر که تازه نمازش تمام شده بود و میخواست نمازخانه را ترک کند، با تعجب به بابک نزدیک شد.
بابک جان چیکار داری میکنی؟
شما دخالت نکن مهندس، موضوع حیاتیه، مربوط میشه به آموزش یه سری احکام به این بنده خدا.
آخه بابک جان، شما که خودت هنوز درست و حسابی به احکام مسلط نیستی، چطور میخوای به دیگران آموزش بدی؟
زبونتو گاز بگیر امیر، دیگه نبینم از این حرفا بزنی. یه وقت اینا رو جلوی شاگردان میگی موضع خراب میشه ها.
شاگردان؟ مگه چند تا شاگرد داری؟
فعلا یکی، اما به زودی آگهی میزنم. حیف این همه دانش دست نخورده توی این سینه باقی بمونه. بندگان خدا رو باید با احکام آشنا کرد و راه درست و نشونشون داد.
آخه شما...
آخه نداره، تو که انتظار نداری من بیدیم بشم.
باز شروع نکن، من فقط میگم شما که هنوز خودت به احکام مسلط نیستی، درست نیست به دیگران آموزش بدی. الان میشه بگی داری به بخشانی بیچاره چی یاد میدی که باید صد بار توی رکوع العف بگه؟
بابک لیوان آبی را که توی دستش بود سر کشید و بدون توجه به امیر دوباره به سوی بخشانی رفت.
خیلی خوب، العفا که تموم شد میری سجده و 510 بار میگی استغفرالله. توی سجده دومم همینطور. اگه توی سجده ها حضور قلب داشتی که هیچ، میشینی و سلام. اما اگه حواست پرت شد بلند میشه یه رکعت دیگه، این همین رکعت اولو به جا میاره.
بخشانی بدبخت به ساعتش اشاره ای کرد که یعنی دیرم شده است.
بی خود ساعت به من نشون نده، دیرت شده که شده، دین خدا شوخی بردار نیست. خواستی حواستو جمع کنی و تشهد نمازتو فراموش نکنی، من حالا کار دارم با تو.
امیر که دلش حسابی برای بخشانی میسوخت دوباره به بابک نزدیک شد.
بابک بیا کارت برم.
اگه میخوای بگی که به این بخشانی حواس پر رحم کنم، بی خودی به خودت زحمت نده ها، این یارو باید جوابگوی اشتباهاتش باشه.
بیا بریم بیرون نمازخونه اونجا صحبت میکنیم. شما ظاهرا جبگیر شدی و فکر میکنی خدایی.
بابک به دنبال امیر راه افتاد و در همان حال برگشت و به بخشانی گفت:
درست بشمر، دقیقاً باید 510 بار بگی، اگه کمتر بگی باز جریمه میشی، من بیچاره میکنم تو رو.
بیرون نمازخانه امیر بالاخره بابک را تنها گیر آورد.
بابک، تو برای چی از خدا نمیترسی؟ چرا با اطلاعات نادرست این بنده خدا را آزار میدی؟
یعنی چی؟ من دارم به بنده های خدا خدمت میکنم، آزار چیه؟
اصلا با بخشانی چی کار داشتی؟
من؟ هیچی، من باش کاری نداشتم، خودش اومد کسب علم کنه.
یعنی چی؟ نمیفهمم.
هیچی، اومد گفت تشهد نمازشو فراموش کرده، از من پرسید که میدونم حکم شرعیش چیه یا نه.
تو هم لابد گفتی میدونم.
معلومه که میدونم.
خب چیه؟ بگو ببینم اگه کسی تشهد رو فراموش کنه حکم شرعیش چیه؟
هیچی، به یه متخصص علوم دینی مراجعه میکنه و به مقداری که اون صلاح بدونه توبه و استغفار میکنه تا خدا این فراموشی رو ببخشه و عفو کنه.
اون وقت تو متخصص علوم دینی هستی؟
تا حدی بله، به نظر شما نیستم؟ بعد از اون همه تحقیقی که در مورد احکام دین کردم.
اون وقت این حکم از کجا اختراع کردی؟
اینجوری صلاح دیدم.
تو وقتی مریضی سختی میگیری هر طور صلاح بدونی دوا میخوری یا میری پیش متخصص؟
میرم پیش متخصص.
چرا؟ چون در اینجا عقل به تو میگه که باید بری پیش پزشک متخصص. توی مسئله احکام هم همون عقل به تو میگه که برو به متخصص مراجعه کن. علم احکام هم متخصص داره. اسم این متخصص همونطور که قبلا گفتم مجتهد یا همون مرجع تقلید. مرجع تقلید کارش اینه که با استفاده از آیات قرآن و احادیث معصومان حکم خدا رو در امور دینی استخراج میکنه و با آگاهی و علمی که داره اونو در اختیار من و شما قرار میده، درست مثل یک پزشک متخصص. اگه قرار باشه من و تو به همین راحتی حکم از خودمون صادر کنیم، پس فرق ما با اون مجتهد که عمرشو تو این راه گذاشته چیه؟
بابک در برابر استدلال امیر حسابی کم آورد و سرش را پایین انداخت.
حالا اگه من حکم اشتباهی به بخشانی گفتم؟
اشتباه؟ تو بخشانی رو نابود کردی. دعا کن با این کارت از خدا و دین و نماز زده نشه.
ای بابا، حالا نهایتش میخواد یکی 2000 مرتبه استغفار کنه، نمیمیره که.
مسئله سر اینه که اصلا حکم فراموشی تشهد این نیست که شما بهش گفتی. حکم خیلی خیلی ساده تر از این حرف هست. برو تا به خاطر کمکاری اخراجش نکردن نجاتش به دست کارای اشتباهی که بهش گفتی.
یعنی طلب عفو از خدا اشتباهه؟ داری بیدی میشی یا امیر؟ ببینم تازگی تو با کی نشست و برخاست میکنی؟
مرد حسابی، طلب عفو از خدا اشتباه نیست، خیلی هم خوبه. اما اینکه به دیگران بگی برای فراموشی تشهد 2000 مرتبه العفو بگن غلط و نادرسته.
خب حالا که داره استغفار میکنه ولش کن تا کارش تموم بشه، بعدا لابد خودش حکم درست رو میفهمه دیگه.
نه خیر، نمیشه. شما مسئله شرعی رو اشتباه گفتی، پس وظیفه داری بری و حکم درستش رو بهش بگی.
من روم نمیشه، میترسم با هم دست به یقه بشه و باز تو کارخونه دعوا درست بشه. آخه 2 ساعتی هست که داره العف میگه.
خدا بگم چی کارت کنه بابک، یکی همش باید خرابکاریای تو رو درست کنه. تو برو سر کارت، من خودم یه کاریش میکنم.
بابک سرش رو پایین انداخت و به سرعت فرار کرد. امیر هم رفت سراغ بخشانی.
بخشانی جان، لطفا سرتو از رو مهر بردار. ذکرایی که گفتی تا همینجا کافیه، خدا قبول کنه.
بخشانی فکر کرد که این صدای بابک است، برای همین به سرعت سرش را از روی مهر برداشت.
اخ خدا خیرت بده جورب، چی جندشتم میمردم.
من سیامیم بخشانی جان.
با سلام های مهندس، فکر کردم مهندس جورب چی هستین، شما رو به جای خودش فرستاد.
نه خیر، ایشون رفت به کارش برسه، من اومدم خدمت شما یه توضیح عرض کنم.
توضیح؟ کدوم توضیح؟ نکنه باید بیشتر علف بگم ها؟
نه نه، ببین بخشانی جان، ظاهرا شما تشهد نمازتو فراموش کردی، درسته؟
بله.
خب، حکم شرعی برای فراموشی تشهد خیلی ساده است، نیازی به این همه اعمال عبادی که شما انجام دادی نیست.
چی؟ یعنی من 2 ساعتی که سر کارم؟ گفتی جورابچی کجا رفت؟
حالا شما دقت کن ببین من چی میگم، بعدن ایشونو هم میبینی.
شما حکم درست رو میدونی بابا؟
بله، اگه اجازه بدی برات میگم.
بخشانی مشتهایش را گره کرد و گرید.
زود بگو مهندس جان که باید برم سراغ بابک، میخوام یکم باهاش صحبت دوستانه بکنم. چیمله بسر.
حالا شما به بزرگی خودت ببخش، شما که اهل نمازی حتما باید اهل عفو گذشتن باشی دیگه. همونطور که خداوند برای احکام شرعی به ما سخت نگرفته، شما به مردم سخت نگیر و ببخششون. بخشانی جان.
بخشانی کمی آرام شد.
باشی مهندس جان، فعلا ازش گذشتم، اینم به خاطر گل روی شما که میدونم خیلی آقای. حالا حکمو برام میگی؟
خدا خیرت بده برادر. حکم شرعی برای فراموشی تشهد اینه که بلافاصله بعد از نماز، همونطوری که نشستی، یه بار تشهدیو که فراموش کردی میخونی. البته نباید سلام بدی، خوندن تشهد کافیه. بعد نیت سجده سهو میکنی و همونطور که نشستی به سجده میری و میگی بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. بعد سر از سجده بر میداری، میشینی و یه بار دیگه به سجده میری و باز همین عبارت رو تکرار میکنی. بعد میشینی و تشهد میخونی و آخر تشهدت به جای سلام فقط میگی السلام علیکم. همین، تمام.
همین؟ به همین آسونی؟ این که 30 ثانیه هم طول نمیکشه بابا.
بله، به همین سادگی.
گفتی بابا کجا رفت؟
ای بابا، شما که قرار شد ببخشی.
آخه یه چک که باید بهش بزنم دیگه، با اندازه یه چک که میشه دلمو خنک کنم. مگه من اینجا درخت چنارم؟
نه دیگه، قرار شد که شما گذشت کنی برادرم.
خدا بگم که چی کارش کنه. چرا آخه وقتی مسئله ای رو بلدنی قیافه میگیره و آموزششو میده؟ 2 ساعته که من اینجام.
چی بگم بخشانی جان، من به جای بابک عذر میخوام.